دست و نخواهد دید. با این حال همسرش فاطمه با قناعت زندگی می کند و کسی شکایتی از او نشنیده.
مالک به خودش مسلط شد و ادامه داد: خوله، میدانی دختر رسول خدا اگر اراده کند زن و مرد در این شهر آماده خدمت به او هستند؟ اما تا چند وقت پیش کنیز هم نداشت و تمام کارهای خانهش را خودش انجام میداد. خوله، از قهر خدا بترس و بس کن. این بچه بازی ها را بس کن. تو اکنون مادری، خداوند اراده کرده به تو دختر بدهد. شاکر باش و سعی کن مثل فاطمه او را تربیت کنی.
مالک نوزاد رو بوسید و بویید، بعد رو کرد به خوله و با لحن آرومتری گفت: عصبانیم کردی خوله، روز خوشم را خراب کردی. چرا اینقدر بدخلقی میکنی؟ دخترمان را نگاه کن، مثل فرشته هاست.
ببخش مالک، خودت دیدی که امروز مردم و زنده شدم. حالا چرا بچه را بو میکنی؟ بوی بدی میدهد؟
نشنیدی که بوی نوزاد بوی بهشت است؟ واقعا که عجب بوی دلپذیری دارد. بیا بیا تو هم بوی بهشت را استشمام کن.
خوله به نوزاد نگاه کرد. دخترش لبهاشو به دنبال شیر میچرخوند.
نمیخوایی به بچه شیر بدهی؟ گناه دارد. مادرم یک بار کمی آب و شکر به او داده است، اما بچه شیر میخواهد. بگذار ماریه را صدا کنم تا بیاید و کمکت کند به دخترمان شیر بدهی. آفرین خوله، تو میتوانی مادر خوبی باشی. مطمئنم که میتوانی.
چند روز از تولد دختر خوله و مالک گذشته بود. فکیه مادر خوله کنیزش هاجر رو فرستاده بود تا در کارهای خونه به ناتا کمک کنه. هر روز فکیه و ام مالک به دیدن خوله می رفتن و شبا ناتا و هاجر نوبتی از نوزاد مراقبت می کردن. مالک مدام بچه رو بغل می کرد و می بوسید. 5 روز از تولد نوزاد گذشته بود که مالک با حالتی گرفته قدم تو خونه گذاشت. ناتا جلو رفت و سلام کرد. مالک جواب سلامش رو داد و حال خوله رو پرسید. ناتا گفت:
امروز کمی راه رفت و طعام خورد.
از خاک سپاری عمره می آیم ماریه.
عمره بانو؟
آری، مادر جناب سعد ابن عباده به سرای باقی شتافت و امروز در بقیع دفن شد. رسول خدا بر او نماز خواندند.
اشک توی چشم ناتا جمع شد و با خودش گفت:
همین چند روز پیش دستانش را گرفتم و به دیدار بانو خوله آوردم. اکنون آن دستان زیر خاکند. از کودکی تا جوانیم را کنارش گذراندم. دلم برایش تنگ می شود، پیرزن بیچاره.
به چه فکر میکنی ماریه؟
به روزهایی که کنار عمر بانو گذراندم. حال این خبر را چگونه به بانو خوله بدهیم؟
نگران نباش ماریه، من این خبر را به او میدهم.
مالک دست خوله رو گرفته بود و دلداریش میداد.
خوله جان، خدا را شکر عمر بانو فرزندمان را دید. مادر بزرگت هم افتخار بیعت حضوری با رسول خدا را داشت، هم افتخار نماز خواندن با آن حضرت. اکنون هم با بدرقه رسول خدا به سرای دیگر رفت. خودت را ناراحت نکن، رسم دنیا چنین است.
میخواهم به خانه پدرم بروم.
باشد باشد، دایه ای میگیرم که به فرزندمان شیر بدهد. چند روزی به خانه پدرت برو و بازگرد.
خوله همراه کنیز مادرش هاجر به خونه پدرش سعد ابن عباده رفت. همون روز دایه ای به خونه مالک اومد، از اقوامشون بود. اون فقط به بچه شیر میداد. رسیدگی به بقیه کارهای نوزاد به عهده ناتا بود. غروب که میشد مالک و مادرش به خونه می اومدن. شبها برای اینکه صدای گریه ی نوزاد کسی رو اذیت نکنه، ناتا اونو به حیاط پشتی میبرد. مراقبت از بچه رو دوست داشت. حس خوبی بهش میداد. 5 روز از رفتن خوله به خونه پدرش گذشته و هنوز برنگشته بود. روز پنجم مالک و مادرش بچه رو به خونه سعد ابن عباده بردن تا شاید دل خوله به رحم بیاد و برگرده. شب از نیمه گذشته بود که مالک و مادرش به خونه برگشتن. ام مالک رو به پسرش کرد و گفت:
خوله در تب می سوزد، دعا کن زنده بماند مالک.
روزها و شبها برای مالک با استراب می گذشت. از یک طرف همسرش خوله تو بستر افتاده بود و از طرف دیگه بچه ای که آروم نمی شد روی دستش مونده بود. مالک بچه و دایه رو به خونه خودش برگردوند. نوزاد تو خونه مالک آروم تر بود. شب که میشد ناتا بچه رو به حیاط پشتی می برد و اونقدر قدم می زد که بچه می خوابید و آروم می شد. مالک با خنده می گفت: دخترم به خانه پدرش تعصب دارد، فقط در خانه خودمان آرام است. روزها گذشت تا اینکه بعد از یک ماه خوله به خونه برگشت. در این مدت بچه با ناتا و دایه اونس گرفته بود. شیر خوله هم خوش شده بود و دیگه نمیتونست به بچه شیر بده. مالک با دیدن خوله کنارش نشست و گفت: خوش آمدی خوله جان. پدرم پیشنهاد داده نام دخترمان را عمره بگذاریم.
زنی قدرتمند و کدبانو میشود.
شبا دایه توی اتاق مهمان میخوابید و ناتا در مطبخ. ناتا نیمه شبها تا صبح عمره رو بغل میکرد و قدم میزد تا اون بخوابه. عادت نداشت از کسی چیزی بخواد، مخصوصا اگه احتمال میداد جواب منفی باشه. اما دیگه طاقت سختی های شبانه رو نداشت. یه روز رو کرد به مالک و گفت:
جناب مالک، اگر امکان دارد من برای خواب به انباری بروم.
آنجا مناسب نیست ماریه، خیلی تاریک است.
مشکلی ندارم.
آنجا صدای گریه عمره را نمی شنوی. در اتاق مهمان کنار دایه عمره بخواب.
ببخشید جناب مالک، من با او راحت نیستم، زیاد حرف می زند. دوست دارم در ساعت استراحتم تنها باشم و عبادت کنم. من در انباری راحتم، عمره هم در حیات آرام تر است. قول می دهم اتفاق بدی نیفتد.
مالک قبول کرد. ناتا وسایل مختصری رو که توی انباری بود بیرون آورد و توی تاخچه‌های مطبخ و گوشه حیاط جا داد. حالا برای خودش اتاق داشت. شمعی برای روشنایی و یک بالش و پوست گوسفند وسایل اتاقش شد. اتاقک برای ناتا آرامش عجیبی داشت. شبها که عمر شیر می‌خورد و دایه می‌خوابید، ناتا بچه رو به حیاط می‌برد و توی تاریکی شب براش لالایی می‌خوند و تکونش می‌داد. وقتی می‌خوابید اون رو توی گهوارش می‌ذاشت، اما عمر زود بیدار و صدای گریه‌اش بلند می‌شد. خوله تحمل گریه های شبانه عمره را نداشت و مالک به ناتا سفارش میکرد نذاره بچه زیاد گریه کنه. چند شب که گذشت ناتا تصمیم گرفت عمره را توی انباری کنار خودش بخوابونه، اما میترسید مالک و خوله مخالفت کنن. نمیدونست چطور پیشنهاد بده. یکی از شبها که عمره گریه میکرد و آروم نمیشد، ناتا اونو توی حیاط برد و براش لالایی خوند، اما فایده ای نداشت. بچه نمیخوابید. ناتا خسته شده بود. لب باغچه نشست و کنار گوش عمره آروم گفت:
چرا نمیخوابی عزیزکم؟
عمره چشماش باز بود و به آسمون نگاه میکرد. ناتا سرشو به سمت آسمون گرفت. گوشه ی آسمون ستارهی میدرخشید. بی اختیار اشک تو چشم ناتا حلقه زد و گفت:
ببین عمره جان، آن ستاره منم. میبینی عزیزکم، من همانم که پر نور است، ستاره ی ناتا.
دل ناتا تنگ شده بود، برای مادرش، برای امینه و جاریه، حتی برای خوله که بعد از زایمان بی حال و کم حرف شده بود. ناتا سرشو به سمت آسمون گرفت و گفت:
خدایا تو صدای من را میشنوی؟ خسته.
کمی که گذشت حس کرد کسی به اون نزدیک میشه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ناتا، خدا نگهدار.
هر استان مرز سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله
يا برهان. رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان. در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما. الله 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 اکبر، الله اکبر، الله 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 اکبر، سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشه یه برنامه های رادیو سراسری معارف. ما برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات رو زفسون، عرض قبولی طاعات عبادات عزاداری هایی که انجام دادن و همین برنامه شما دارن گوش میکنن که نتیجهش میشه که انسان بهترین عبادات رو انجام بده. پیامبر فرمودن من طلب العلم، کسی دنبال علم باشه، فهو کصائم نهاره، مانده کسی که روزش به روزه گذاشته باشه، القائم لیله، شبش به نماز شب گذاشته باشه، و این بابن من العلم یتعلمه الرجل خیر له من ان یکون ابو قبیس ذهبا فانفقه فی سبیل الله. یه بابی از علم که انسان یاد بگیره، یه بابی از ابواب علم، هر سوالی که شما مطرح میکنید در واقع بابی از ابواب علم برو ما باز میکنه، بابی از ابواب علم که انسان یاد بگیره براش بهتر است از این که کوه ابو قبیس که بلندترین کوه کنار خانه کعبه بود اون زمان، کوه ابو قبیس طلا باشه، کل این کوه رو در راه خدا انفاق کرده باشه، چقدر ثواب داره؟ باز ارزشش و ثوابش به اندازه فرا گرفتن یک باب از ابواب علم نمیشه. انشالله که با سوالهای خوب دوستان ما راهی داشته باشیم به این ابواب علم
انشالله. متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه قدم رنجه فرمودید، تشریف آوردید و در خدمت شما هستیم. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه را متبرک می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث معاد، جناب استاد بحث میزان را مطرح فرمودن، از مراحل معاد و اینکه سوالاتی مطرح فرمودن از جمله اینکه میزان اعمال چیست، آیا به این معناست که دو کفه داره و به چه شکلی است. آیه مبارکه والوزن یومئذ الحق را جناب استاد تلاوت فرمودند، توضیح دادند اینکه به هر حال باید سنجش و معیار و میزان و وسیله ای باشه که این همان در واقع اعمال پیامبران و اولیای الهی است. توضیحات تکمیلی نیز جناب استاد داشتند که ادامه این بحث را از محضر جناب استاد استفاده خواهیم کرد. استاد بفرمایید.
بله، حالا در هم صحبتی که برنامه پیش عرض کردیم خدمت دوستان بحث تکمیلی داشته باشیم. از امام صادق علیه السلام سوال کردن که در آیه 47 سوره انبیاء منظور از این موازین قسط چیه، که برنامه گذاشتم عرض کردم که این میزان عدل و عدالت خب کار مثلا پیامبران و امامانه که اونها هم کارشون عادلانه هست، اعمالشون بر اساس عدل. امام صادق علیه السلام فرمود هم الانبیاء و الاوصیاء علیهم السلام، اصول کافی جلد 1 صفحه 419. در یکی از زیارت‌های مولا امیرالمؤمنین علیه السلام اینجوری میخونیم: السلام علی میزان الاعمال. دوستان مفاتیح زیارت مطلقه رو نگاه کنن، به این میرسن. در مورد روایاتی که میزان رو عدل معرفی کرده یا آیه‌ای که اون هم باز عدل معرفی کرده که آیش رو خوندم خدمت دوستان، باز باید توجه کرد که اعمال و رفتار معصومین علیه السلام دقیقا منطبق بر عدله. به عبارت دیگه مصداق بارز و مظهر کامل عدل رو از نوع اعمال رو باید در اعمال معصومین جستجو کرد. بنابراین میزان اعمال عدل است و تجلی و تولورش هم در کار معصومین مشاهده میشه و از طرفی نظام آفرینش و قوام خلقت هم در زمین و آسمون خود عدل. از پیامبر در زیر اون آیه سوره مبارکه الرحمن از پیامبر نقل شده که فرمود بالعدل قامت سماوات و الارض، آسمان و زمین بر اساس عدل برپا هستند و استوارند. تا پس میزان اعمال که عدل باشه زمین و آسمان ها رو پر کرده. این که در اون روایتی که داشتیم که خداوند به داوود میزان رو نشون داد که زمین و آسمان رو پر کرده بود، واقع اینه که زمین و آسمان پر شده و قوام وجود زمین و آسمان هم باز همین عدله و تجلی این میزان و مظهر عدل الهی و مظهر عدل پیامبران و اوصیا پیامبران هستن. خلاصه این که اینجوری میشه نتیجه گرفت که هرچه اعمال و رفتار و مکتسبات و ملکات نفسانی ماها به اعمال اولیاء الله نزدیکتر باشه و به اونها شباهت بیشتری داشته باشه، میزان اعمال ما سنگینتر و وزینتر خواهد بود و اعمال ما به ثواب نزدیکتره و دارای ثواب بیشتری هم خواهد بود. در روایات نمونه‌هایی از این موضوع اومده که آنچه که باعث سنگینی اعمال میشه چیه. مثلا فرض کنید که شهادتین رو گفتن که در میزان اعمال از هر چیزی سنگینتره. انسان شهادتین میگه یعنی ایمان. ایمان باعث میشه که انسان 100% اهل نجات بشه. پس میزان همین شهادتین میشه سنگینترین و وزینترین امر در میزان اعمال. یا صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در روایت داریم که وقتی که اعمال بنده رو وزن میکنن میبینن وزنی نداره، سبکه، میگن صلواتشو بیارید. صلوات که میاد یک باره میزان دگرگون میشه و متحول میشه. اون که گفتم شهادتین میزان اعماله، تفسیر نورالثقلین جلد پنجم صفحه 659 حدیث 8، اینم که عرض کردم که صلوات وزن سنگین میکنه، اصول کافی جلد دوم صفحه 494. بعضی از اذکار مانند الحمدلله، سبحان الله، الله اکبر، لا اله الا الله، تسبیحات اربعه بسیار مؤثرن در میزان اعمال. حسن خلق نشه ارز کردن باز همشون روایت داره، مثلا اون تسبیحات اربعه در اصول کافی و حسن خلق هم حالا بیشتر تو منابع اهل سنت مثل سنن ترمذی و اینها اومده، ولی تو منابع ما هم کم و بیش اومده. در روایت از پیامبر داریم که در شب معراج که من بهشت جهنم رو مشاهده کردم، اکثر اهل بهشت خوش اخلاق ها بودن و اکثر اهل جهنم بد اخلاق ها بودن. خب این مطلب روشن شد که حقیقت و باطن این امور، همه اینهایی که گفتیم، باز خود اهل بیت علیهم السلام هستن. اونها هستن که مصداق تام این امور و باطن این امور هستن، چنانکه اوج این امور هم عالی ترین درجهش و بالاترین حدش به صورت 100% باز در اولیاء خدا مشاهده میشه، در امیرالمومنین مشاهده میشه. پس اگر گفتن میزان اعمال امیرالمومنینه، بله، او اساره همه خوبی های همه اولیاء خداست. همه پیامبران آنچه خوبان همه دارند او تنها دارد، پس میزان اعمال میشه او. نکته ای که اینجا وجود داره شد برای دوستان شنونده ما سوال بشه اینه که خب عمل ما کجا و عمل امیرالمومنین کجا؟ اگر بنا باشه اعمال ما رو به اون بسنجن، بله، ما همه اون رفوزه ایم دیگه.
درسته.
پاسخ اینه که اون حد اکثره، اون صده، عمل ما رو بذارن کنار، اون عمل ببینن چند درصد، اونم هر کس به حسب خودش. چه بسا مثلا 5% یک بنده مؤمن به اندازه 95% اولیاء خدا پیش خداوند
ارزش داشته،
حساب داشته باشه. اینجوری نیست که بگیم که حتما باید شما برسید اون 100%. هر کس بر حسب خودش، حسنات الابرار سیئات المقربین. شاید یه موقع راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم ان شاء الله.
بسیار ممنون، متشکرم از شما جناب استاد. ان شاء الله در برنامه آینده ادامه این بحث رو از محضر شما استفاده خواهیم کرد. صدای ما را از رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی می شنوید.
ذاتش پنهان عشق، هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته.
329-10-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 30553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است که شما از آن میتونید به صورت تلفنی یا پیامک سوالات اعتقادیتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اولین سوال تلفنی رو با هم میشنویم.
سلام علیکم خدمت همه دوستان و عزیزان رادیو معارف، بسندرکاران محترم، اساتید محترم، تشکر می‌کنم. دو تا سوال من داشتم از جناب استاد محمدی بزرگوار که واقعا استاد برجسته‌ای هستند. سوال اول این که اینی که بهشتی ها چهره خدا رو میبینن، میخواستم بیشتر توضیح بدن چجوری تو میبینن اصلا چهره خدا مگر دیدنیست؟ این یک مسئله. سوال دوم اینی که آیا اموات احاطه دارن به عمل کرده زنده ها، به ویژه فامیلاشون و اقوامشون، یا اگر مثلا دارن همه لحظه هر بخوان دارن، یا اینکه من بعضی موارد خاص میتونن احاطه داشته باشن؟ خیلی متشکرم. حسارکی هستم از تهران.
ممنون و متشکرم از شما برادر عزیز جناب حسارکی، انشاءالله موفق باشید. جناب استاد دو تا سوال رو مطرح فرمودن. سوال اول مربوط به این که آیا بهشتیان خدا رو میبینن و اصلا به چه شکل هستش؟
در قیامت همه خدا رو میبینن، نه بهشتی ها. بهشتی ها جهنمی همه خدا رو میبینن، منتها بهشتی ها خدا با نظر رحمت به اونها نگاه میکنه، جهنمی ها رو نه، با نظر خشم و غضب. از نظر رحمت خدا محرومن جهنمی ها، چون در قیامت پرده ها کنار میره. الان شهود خدای متعال در پشت پرده غیبه. تنها کسانی میتونن شهود داشته باشن که چشم دلشون باز بشه، مثل امیرالمومنین که وقتی زهله و یمانی ازش پرسید که آیا شما خدا را دیدید که عبادت میکنی، فرمود اگر ندیده بودم هرگز عبادت نمیکردم. بعد فرمود خدا با چشم سر دیده نمیشه، با این حاسه حسی مادی دیده نمیشه، با چشم دل دیده میشه. یا فرمود که ما رأیت شیئا الا برأیت الله قبله و معه و بعده، به هیچ چیز نگاه نکردم مگر اینکه قبل از نگاه، همراه نگاه، بعد از نگاه خدا رو دیدم. همون عرض کنم که دو بیتی های عرض کنم که به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. پس در دنیا هم کسانی هستن که خدا رو مشاهده میکنن، مثلا این شهود، شهود قلبیه نه شهود حسی. اینجا عالم عالم غیب و شهوده و خدا و فرشتگان و معاد و بهشت و جهنم الان در اینجا در پشت پرده غیب پنهان شدن. کسانی میتونن ببینن که این پرده رو کنار بزنن، چشم دلشون باز باشه، در همین دنیا میتونن ببینن. در اون خطبه 193 نهج البلاغه داریم که هم یعنی متقین، بل جنتو کمن قدر آها و هم فیها منعمون، و هم و نارو کمن قدر آها و هم فیها معذبون. متقین خاطر تقوا چشم دلشون باز شده، بهشت رو میبینن، خودشون هم تو بهشت متنعم میبینن، جهنم رو میبینن، خودشون هم تو جهنم معذب میبینن. پس در دنیا اوحدی از انسان ها هستن که میتونن خدا رو ببینن، کسانی که چشم دلشون باز شده باشه و این پرده غیب از جای چشمشون کنار رفته باشه. در آخرت که دیگه عالم عالم شهود هست، دیگه غیبی وجود نداره، همه خدا رو میبینن. منتها تفاوت در اینه که انقدر لذت داره که از همه لذت‌های بهش بالاتره. یعنی بهشون بگن که همه اون نعمت‌های مادی و اینها رو جمع کنیم یک طرف، یه لحظه نظر به وجه الله یک طرف، کدومو می‌خوایم؟ میگن نظر به وجه الله رو می‌خوایم. و برای کفار و برای اهل جهنم یکی از بزرگترین عذاب‌ها همین نگاه به وجه الله هست. چرا؟ چون میبینن چه بلایی سرشون اومده که خدا نسبت به اونها خشمگینه. پس در آخرت همه میبینن، منتها این که میگیم همه میبینن باز نه با این چشم سر. این چشم موجودی میبینه که چهار تا خصوصیت وجود داشته باشه. یک، اون موجود مادی باشه، غیر مادی این چشم نمیتونه ببینه. دو، جهت در جهت مقابل باشه. سه، محدود باشه. چهار، هوا وجود داشته باشه که این نور انعکاس پیدا بکنه. خب یکی از این چهار تا نباشه دیده
نمیشه.
خدا نه جسمه، نه ماده، نه محدوده، نه جهت داره، نه هوا معنا داره. بنابراین خداوند هرگز با این چشم دیده نمیشه. اینو تأکید میکنم چون عده معتقدن که خداوند در قیامت با همین چشم سر دیده میشه. میان خدا رو با همین چشم در قیامت خواهیم دید. به امام صادق ایراد میکردن که ما قبول نداریم که شما اگر چیزی دیده نشه قابل قبول هم نیست. که بهلول با اون کلوخ پرت کردن و با اون کلوخ زدن به هر سوال یک جا جواب داد. پس من عرض کردم که نه، در قیامت هم با چشم با حاسه مادی نمیشه خدا رو دید. بله با اون چشم دل خدا رو میشه دید و چون در آخرت پرده ها کنار رفته دیگه همه او رو میبینن. در دنیا هم باز شهودها با هم فرق میکنه. شهودی که مولا امیر المؤمنین داشت حتی با شهودی که پیامبران اولوالعزم داشتن فرق میشن. اونها حتی توان این شهود رو نداشتن که اگر خداوند با این جلوه بر کوه طور جلوه میکرد کوه مندک میشد، اونها هم قش میکردن میفتادن. این در همین دنیا رو عرض میکنم.
بله.
پس افرادی مثل مولا امیر المومنین پیامبر اعظم فرزندانشون اینها بله در همین دنیا هم خدا رو میبینن. اوحدی از مردم در دنیا هم خدا رو میبینن، در آخرت همه میبینن خدا رو.
بله بسیار خوب، متشکرم. جناب استاد یه بخش دومی هم سوال این از شنونده داشتین که اموات احاطه دارن به اعمال ما یا خیر، حالا اگه هم دارن به تمام اعمال یا به برخی از اعمال ما؟
نه احاطه که ندارن، خود خدا فقط محیط بر همه چیز هاست. اجمالا اونها میتوانند از راههای اطلاعاتی رو کسب کنن از راه های مختلف. یکیش این که اجازه داشته باشن که اشراف داشته باشن به دیدن بازماندگانشون بیان. تازه اونجا هم همه چیز رو نمیبینن.
بله.
مثلا از مؤمنین زندوهشون میشه اونها رو ازشون پنهان میکنن فرشته ها که نبینن. یعنی حتی مؤمنی هم که اجازه داره که خانوادش رو مشاهده بکنه اونجاهایی رو مشاهده میکنه که باعث غم و غصهش نشه. این یک راه، از راه این که حالا ما میگیم به دیدن خانواده بیان چون واژه دیگه نداریم، عبارت دیگه نداریم.
بله.
یک راه کسانی که از دنیا میرن میان اطراف شما محاصره میکنن و شروع میکنن سوال کردن فلانی حالش چطوره، فلانی رو چطوره، یکی که سوال میکنن. اگه گفتن که خب مشغول کار و زندگیشه و تو دنیاست، اینا امیدوار میشن که میاد پیش خودشون. اما اگه گفت که اون که قبلا مرده، مثلا چند سال پیش، حالا 3 سال 4 سال پیش مرده، تعبیر روایت اینه که قد هوا سقوط کرده.
بله.
از این طریق متوجه میشن که یه نفر مرده و رفته تو جهنم، پیششون نیومده. این هم یک راه. راهی هم که اگر مؤمن باشند و امکان ارتباط با اولیاء خدا داشته باشن، مثلا فرض کن بتونن خدمت امام حسین برسن، بتونن از این طریق هم علومی رو به دست بیارن. ولی هر چه هست به هر حال آگاهیشون محدوده، نامحدود نیست.
بله. متشکرم از شما جناب استاد و از این برادر شنونده. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی و نیز با نصب برنامه کاربردی ایران صدا رو گوشی‌های هوشمند خودتون، شما عزیزان میتونید برنامه پرسمان اعتقادی و برنامه دیگه رادیو معارف را بشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 30553. از همین طریق شنونده عزیز با شماره 0912 4 شماره آخر 5632 سوال کردن در مورد فرزندی که تارک نماز و حجاب شده چه وظیفه‌ای داریم؟ بسیار تذکر داده شده اما گوش نمی‌دهد. بفرمایید استاد.
حقیقت اینه که ما باید بریم عقب‌تر. این که نماز نمیخونه، این که حجاب رو مراعات نمیکنه، معلول علل و اسباب و عواملی است که چه بسا برگرده به قبل از ازدواج، برگرده به اونجایی که انسان میخواد همسر انتخاب بکنه. انقدر روایت داریم تو وسایل شیعه، کتابهای دیگه راجع به انتخاب همسر. پیامبر فرمود تخیل